جلسه امروزمون دوازدهمین نشست آنلاین کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز هست. در خدمت سرکار خانم مونیکا نادی از وکلای پایه دادگستری و فعالین حقوق کودک هستیم. موضوع نشست امروزمون تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر فرزندخواندگی هست، با توجه به تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و سوالاتی که ممکنه برای عزیزان، کارآموزان و وکلا در واقع پیش بیاد. ما در خدمت خانم نادی که تجربه بسیار زیادی رو در حوزه کودکان داره، در دادگاه اطفال بسیار فعالیت کردن هستیم و امیدوارم که در این نشست پرسش های دوستان پاسخ داده بشه. ما یک ساعت حدوداً جلسه‌مون به طول خواهد انجامید و بعد از اون در خدمت شما عزیزان هستیم. سوالاتون رو میتونید در واقع بنویسید و من در آخر از خانم نادی پرسش های شما رو خواهم پرسید. خدمت خانم نادی هستیم، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان. خیلی ممنونم از برنامه رو ترتیب دادن. خب همونطور که شما فرمودید، در واقع موضوع بحث امروز ما راجع به فرزندخواندگی هست. فرزندخواندگی یک نهاد حقوقی است که در واقع از لحاظ فلسفه ساخت و از منظر حالا عملی دارای مزایای خیلی فراوانی هست. چون که خب میدونین حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست یکی از وظایف دولت هاست و یکی از راهکارهای و ابزارهایی که دولت برای اعمال این حمایت داره نهاد فرزندخواندگی هست، که البته از فرزند پذیران هم به تبع اون حمایت میشه و برای اونها مزایایی داره. در واقع قانون ما به جای اصطلاح فرزندخواندگی از اصطلاح سرپرستی کودکان بدون سرپرست استفاده کرده، که هرچند مشابهت‌های عمده‌ای با اون فرزندخواندگی رایج در کشورهای در نظام‌های حقوقی دیگه داره، ولی خب تفاوت‌هایی داره که در واقع یک تفاوت‌هایی رو ایجاد کرده بین سرپرستی و فرزندخواندگی. یکی از اصولی که خب ما همیشه به عنوان اصول اساسی حقوق کودک تو پیمان‌نامه حقوق کودک اومده و بهش همه جا اشاره می‌کنیم، در واقع تأمین منافع عالی کودکان هست، که توی بحث فرزندخواندگی هم ما با این موضوع مواجهیم. در واقع هدف اصلی از فرزندخواندگی تأمین خلأهای زندگی فرزند پذیران نیست و اینکه اونها رو صاحب بچه کنیم. هدف اینه که ما حمایت کنیم از کودک و در واقع خواسته های اون رو تامین کنیم و منافع اون رو تامین کنیم، و این در واقع یک پاسخیه که به انتقادهای بسیاری که به سخت گیری در روند فرزندخواندگی میشه داده میشه، چون هدف اینه که منافع کودک تامین شه. پس ضرورت داره که ما به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه یه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و جلوی سوء استفاده از کودک رو بگیریم. البته که خب نظام حقوقی ما همچنان یه سری ضعف‌هایی داره. عملکرد دادگاه‌ها، عملکرد سازمان بهزیستی به عنوان متولی این موضوع هم محل ایراداتیه، ولی خب همچون که شما فرمودید نظام حقوقی ما یه تحولات عظیمی رو تجربه کرده و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست که در سال 92 تصویب شد و متعاقباً آیین‌نامه اجرایی سال 94 اون تا حدودی میتونم بگم فرزندخواندگی رو تسهیل کرده و باعث افزایش تعداد فرزندخواندگی شده. هنوز هم ما با نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا تفاوت‌های عمده‌ای داریم، ولی به هر حال مشابهت‌های رو پیدا کردیم از این جهت. خب حالا این یک مقدمه، شاید یکم طولانی شد، ولی در واقع بریم سراغ شرایط فرزندخواندگی و آثاری که از فرزندخواندگی ناشی میشه. اینو اول بگم که خب همچون که گفتم چون تأمین منافع عالی کودکان اولویت داره، پس ما با شرایطی مواجهیم که جزء قواعد عامره است و هیچ توافق خلاف اون وجود نداره. این شرایط هم برمیگرده به شرایط فرزند پذیران، هم به شرایط در واقع کودکان و هم به شرایط شکلی، حالا اگه بخوام یه نگاه اجمالی بهش داشته باشیم. تا قبل از سال 92 که این قانون جدید تصویب شه، تقاضای سرپرستی فقط از زوجینی پذیرفته میشد که فرزند نداشتن و امکان داشتن فرزند نداشتن. ولی الان نه تنها این زوجین بدون فرزند میتونن فرزندی رو به سرپرستی قبول کنن، بلکه زوجین دارای فرزند و حتی زنان مجرد هم قابلیت این که فرزند درخواست سرپرستی کودک رو بدن رو دارن. خب زوجین بعد 5 سال از زندگی مشترکشون گذشته باشه یا اینکه گواهی پزشکی داشته باشن که امکان بارداری ندارن و یکیشون بعد بیشتر از 30 ساله باشه. در مورد زنان مجرد هم خب وقتی این مقررات تصویب شد واقعا یه انتقادات بسیاری بهش وارد شد با توجه به اون دیدگاه‌های سنتی که حاکم هست بر این که در واقع نهاد خانواده متشکل از یک رابطه تعهده. ولی خب امروزه می‌بینیم که با دیدگاه‌های متفاوتی که وجود داره این امکان وجود داره که کودک منافعش توی خانواده‌ای که تعهد توش نیست هم در واقع تأمین بشه. ولی خب این انتقادها باعث شد که قانون‌گذار اولویتی قرار بده. این اولویت اول زوجین بدون فرزند، اولویت دوم زوجین با فرزند و اولویت سوم زنان مجرد. حالا از لحاظ حداقل سنی خدمتتون گفتم، از لحاظ حد اکثر هم دوباره قانونگذار در واقع یک اولویتی برای متقاضیان زیر 50 سال به نسبت متقاضیان بالای 50 سال قرار داده. یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاد تو سال 92 اینه که شرط اقامت در ایران برداشته شد. الان ایرانیان خارج از کشور هم امکان درخواست سرپرستی رو دارن، میتونن از طریق دفاتر حافظ منافع یا از طریق سفارتخانه ها در این خصوص اقدام کنن. ولی یه چیزی که تو قانون بهش تصریح شد این هستش که در واقع فقط اتباع ایرانی میتونن درخواست فرزندخوانی کنن، در حالی که ما در قبل سال 92 توی رویه قضایی شاهد آراء متعددی بودیم که افراد غیر ایرانی که مقیم ایران بودن فرزندی رو به سرپرستی میگرفتن. الان این شرط در واقع برداشته شد. از شرایط مهم دیگه که وجود داره اینه که خب در واقع متقاضیان سرپرستی نباید محجور باشن، باید از سلامت جسمی روانی، صلاحیت اخلاقی بهره مند بشن، اعتیاد یا بیماری واگیردار یا سابقه کیفری. الان روال در واقع درخواست فرزندخواندگی اینطوری هست که یک سامانه ملی فرزندخواندگی وجود داره، افرادتون سامانه ثبت نام میکنن، بهشون گفته میشه که به کدوم بهسیستی مراجعه کنن، مدارک ارائه میدن و اونجا یک روند تخصصی طی میشه، اینها سلامت جسمیشون روانیشون بررسی میشه، چندین جلسه مشاوره میرن، مددکار میاد بازدید از منزل میکنه و در نهایت وقتی که بهسیستی پذیرفت و تایید کرد برونده میره به دادگاه برای اینکه دستور موقت سرپرستی صادر شه. البته بگم خب دادگاه ها تابع نظر بهزیستی هستن تو خیلی موارد، ولی خب براشون الزام‌آور نیست دیگه. یعنی امکان وجود داره که دادگاه ها مستقلا در مقام احراز صلاحیت و احراز این شرایط بر بیان. من موردی که بهزیستی تایید صلاحیت کرده اونها تایید نکنن. بحث اعتقادات مذهبی معمولا یکی از مواردیه که خب دادگاه ها بهش ورود بیشتری دارن. یکی از شرایط فرزندپذیری در واقع بحث این هستش که اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی هست. اشتراک دین بین فرزندخوانده و فرزندخوانده هست، مگر آنکه کودک مسلمانی به یک خانواده در واقع غیر یه کودک غیر مسلمان به خانواده مسلمان داده بشه، این هم امکان پذیر هست. ولی یکی از شرایط دیگه که اومده در واقع تقید به انجام واجبات و ترک محرمات هست که این موضوع مثلا توی آرای دادگاه ها برداشته متفاوت ازش شده. مثلا من اخیراً یه رأی دیدم که در واقع تو جلسه رسیدگی از پدر پرسیده شده بود راجع به زمانی که نماز می نوعی که روزه میگیره و بر اساس پاسخهایی که حالا داده بود توی رأی نوشته شده بود که احراز نشده تقیدش به انجام واجبات و به خاطر همین علارغم اینکه بهزیستی صلاحیتش تایید کرده بود دادگاه در نهایت صلاحیتش رو رد کرد. و خب این جای یه ذره ایراده، چون احراز این شرایط توی سازمان بهزیستی یه سری استانداردهای مشخصی داره، روال یه روال منطقی تریه، هرچند به هر حال اعمال سلیقه هست، مشکلات اداری که ما وجود داره اونجا هم وجود داره، ولی توی دادگاه ها خب این تفسیرهای متفاوت معمولا این استاندارد ها و این ملاک های عینی نیست و ممکنه بسته به قاضی از یک جا به یک جای دیگه کاملا اینها تغییر بکنه. مثلا حتی کیسه برعکسش هم وجود داره. بهزیستی خانومی که ابتلا به بیماری ام اس بود رو فاقد صلاحیت تشخیص داده بود برای سرپرستی، در حالی که دادگاه اینطور در واقع ندید و گفتش که این فرد در واقع امکان زندگی طبیعی رو داره، پس میتونه مادرخوانده تلقی بشه. آخرین شرطی که میخوام بهش اشاره کنم بحث تمکن مالی پذیرندگان هست. خب این از دو جهت مطرحه. یکی بحث تأمین مالی نیازهای کودک تو اون دوران هست و یکی این که خب همطور که مستحضرین فرزند خوانده ارث نمیبره و قانونگذار میخواد در واقع مطمئن شه که بعد از فوت والدین این کودک زندگیش تأمینه. خب ما تو دادگاه ها خیلی شاهد این هستیم که پرونده های نفی نسب مطرح میشه، مخصوصا تا قبل از این قانون تو شناسنامه ها قید نمیشد و فرزند خوانده بودن صرفا تو ثبت احوال بود. خیلی وقت ها این دعاوی مطرح شد که فرزند خوانده بودن ثابت شه، ولی به هر حال الان از سال 92 به بعد این موضوع تو شناسنامه درج میشه، ولی به هر حال ارث وجود نداره و به خاطر همین قانون گذار تو این موضوع مداخله کرده. از یه طرف هم خب ما میخوام یه خانواده کودک رو بپذیره که شرایط نگهداری از کودک رو داشته باشه و توانایی مراقبت از کودک رو داشته باشه و اداره بهزیستی معمولا توی خصوص در این مورد خیلی سخت گیری میکنه. اینم من بگم که ما واقعا باید به یه مرحله برسیم که این بحث توانایی مالی بر اساس جامعه متعارف سنجیده شه، چون امروزه با توجه به این مشکلات مسائل مالی توی همه خانواده ها وجود داره، پس باید با یه انعطافی بهش نگاه کنیم، چه بسا که قانون سال 92 در این حوزه واقعا با انعطاف برخورد کرد. در این قانون صدور حکم سرپرستی منوط به تملیک بخشی از اموال یا حقوق به کودکه، ولی نوع میزانش رو سپرده به دادگاه. ممکنه دادگاه صلاح بدونه اموال منتقل نشه، فقط یه تعهد کتبی به تملیک در آینده وجود داشته باشه. البته این رو هم در تبصر ماده 14 حتی این رو هم میتونه نادیده بگیره. این تبصر در واقع تو روند قانون‌گذاری به خاطر ایرادی که شورای نگهبان گرفت اضافه شد. یه مقدار در واقع میدونین قانون ما خیلی جاها برای اینکه یه راه فرار ایجاد کنه اینو به اختیار قاضی گذاشته. در نگاه اول خب ما این رو خوب میدونیم، ولی به مرور زمان این میتونه باعث تضییع حقوق افراد بشه، باعث رویه های متفاوت داشته باشه و واقعا مشکلاتی ایجاد کنه. در کنار این همطور که گفتم خب تأمین زندگی روزانه کودک هم مهم هستش. قانونگذار پیشبینی کرده که در واقع باید کودک بیمه عمر بشه، که هرچند این رو هم عدوله ازش ممکن هستش. از یه طرف قانونگذار کودک در واقع فرزند خوانده رو هم مثل بچه های دیگه تحت تکفل در واقع سرپرست تلقی کرده و از این نظر در واقع مشمول مستمری های صندوق های بازنشستگی هست و میتونه و اون سرپرستان بله مزایای مثلا حق اولاد میگیرن، مرخصی میگیرن، مرخصی دور زایمان میگیرن، بخاطر این و از این امکانات هم بهره مند هستن. از شرایط سرپرستان بود. از جمله شرایط دیگه شرایط خب کودکانی هست که فرزند خوانده میشن. این هم جز موضوعاتی هست که در واقع تحولات خیلی فراوانی داشت. قبل از سال 92 خیلی پیچیده در واقع کودکانی که فقط محرز بود که والدین ندارن به فرزندگی سپرده می شدن و در شرایط دیگه کودکان بد سرپرست خیلی پیچیده بودش، ولی قانون جدید خب این رو تسهیل کرده. اولا سن کودک رو افزایش داده، تا قبل از اون 12 سال بود ولی در قانون سال 92 15 سال هستش. و از یه طرف البته اینم بگم حالا درسته که سن 16 سال شده، ولی تقریبا 90% متقاضیان فرزند خواندگی بچه های زیر 2 سالن، خیلی تمایل کمی برای بزرگترها وجود داره. این از نظر سنی و از نظر دیگه در واقع بچه هایی که نه تنها پدر و مادرشون و جد پدرشون در قید حیات نیستن یا امکان شناختشون وجود نداره، بلکه کودکانی که با حکم قضایی به بهزیستی سپرده شدن و 2 سال گذشته و کسی برای بردن اونها مراجعه نکرده هم میتونن به سرپرستی سپرده شن. یه سری کودکانی که در واقع به موجب حکم قضایی والدینشون فاقد صلاحیت شناخته شده، هم اونها هم میتونن به سرپرستی برده شن. مشکلی که شاید اینجا وجود داره اینه که اگه این پدره مادره یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف اونها پیدا شه که در واقع صالح شه بعدن، این میتونه در واقع درخواست استرداد اون کودک رو بکنه. خب این یه ممکنه تبعات جدی داشته باشه و در واقع جمع مصلحت کودک با اون خانواده سرپرست با اون خانواده واقعی معمولا خیلی پیچیده و سخته. البته یه تأسیسات مثبتی هم داشته این قانون سال 92، اونم تأسیس قیم موقته، یعنی متقاضیان سرپرستی میتونن با نظر سازمان بهزیستی و دادگاه بیان به عنوان امین موقت به فرزندی رو بگیرن. شرایطش یه مقدار آسان‌تر، شرایطش متفاوته و در واقع تو دنیا خیلی معمول هست، تو سیستم‌های حقوقی دنیا، که خب اون آثار خاص فرزندخواندگی رو نداره ولی به عنوان امین موقت، ولی تو کشور ما بسیار تمایل بهش کمه. متأسفانه یکی دیگه از اتفاقاتی که تو کشور ما خیلی شایع هست اینه که افراد از روش‌های غیرقانونی در واقع کودکان رو به سرپرستی می‌گیرن. خب خرید و فروش کودک چیزیه که واقعا داره اتفاق میفته توی کشور ما و مخصوصا شاید تا چند سال پیش که سیستم های رایانه‌ای اینقدر متمرکز نشده بود، خیلی های شناسنامه جعلی برای بچه ها میگرفتن و مدت ها با اون زنده میکرد. الان تقریبا این موضوع غیر ممکنه به خاطر اینکه همه چیز و معمولا این افراد مجبور میشن که بیان دادگاه و بیان بهسیستی و درخواست سرپرستی قانونی بکنن. خیلی وقتا اینها به خاطر اینکه از اون تشریفات و اون کندی سیستم بیان در واقع جلوگیری کنن میرن سراغ این مسیر، ولی طبیعتا مسیر خیلی خوبی نیست. هرچند قانونگذار برای اینها اولویت گذاشته، ولی اگه برن درخواست بدن ممکنه بچه ازشون تو اون دوران رسیدگی گرفته شه. یعنی اصل برای اینه که بچه گرفته بشه تو این دوران و ممکنه که مشکلات بعدی هم ایجاد بشه. این هم از شرایط مربوط به کودک. امیدوارم که کیفیت
والا الان صدا رو اومدن درستش کردن. من نمیدونم برای بقیه دوستان هم این مشکل وجود داره که صدا مشکل داشته باشه. بله. خب دوستان انفورماتیک بایستی که بیانی مشکل اگر که قطع و وصل میشه برطرف بکنن، برای اینکه ما اینجا خب کار فنیش رو ما انجام نمیدیم. حالا اگر که دوستان انفورماتیک صدای منو میشنون ممنون میشم که ده. بله الان خوبه؟ از میکروفون فاصله میگیرید؟
چشم، من به میکروفون نزدیک میشم. خب از لحاظ شرایط شکلی هم در واقع باید بگم که قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست های فرزند خواندگی رو دادگاه خانواده تشخیص داد و این دادگاه خانواده دادگاه خانواده محل اقامت درخواست کننده هست. همچون که گفتم در واقع درخواست به بهزیستی باید تسلیم بشه و بعد از این که این درخواست به بهزیستی مراحلش رو طی کرد، در واقع تایید شد، به دادگاه معرفی میشه. دادگاه بدون یک قرار موقت و آزمایشی سرپرستی برای 6 ماه صادر میکنه. خب یکی از چیزایی که پیش بینی شده اینه که تو این 6 ماه نظارت مداوم سازمان بهزیستی هست و سازمان بهزیستی این اختیار رو داره که هر زمانی توی این 6 ماه در واقع اون شرایط فرزندخواندگی زائل شد بتونه فسخ کنه این حکم سرپرستی رو. حالا اگر 6 ماه تموم شه سازمان مجدداً یه بررسی میکنه، یه اظهار نظر میکنه و به دادگاه موضوع میره برای اینکه حکم سرپرستی دائم این بار صادر بشه و این آرا حالا چه رد بشه چه قبول بشه به هر حال تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی هست، از حیث اعتراض و میتونه که بهش اعتراض بشه. خب حالا این حکم سرپرستی که صادر شد در واقع در یه مواردی هم قابل انحلال هستش. میتونه از بین بره. البته طلاق یا فوت سرپرستان باعث انحلال نمیشه، در صورتی که طلاق بگیرن سرپرستان مثل حضانت سایر بچه ها از والدین واقعی دادگاه اتخاذ تصمیم میکنه با رعایت مصلحت کودک و اون مقررات قانونی در واقع سرپرستی کودک رو به یکی از سرپرستان نیست بره. در مورد فوت هم همینطوره، ولی در سایر مواردی که در واقع اختیار فسق یا انحلال سرپرستی وجود داره، یکی از اونا برمیگرده به اینکه دادستان یا بهزیستی تشخیص بده که در واقع اون شرایط زائل شده. این یه جنبه نظارتی داره دیگه، یعنی ما قانون جدید اومده گفته که هرچند ما یک نهاد خانوادهی تشکیل دادیم با قانون، ولی حالا همچنان ما باید برش نظارت کنیم، چون احتمال داره که منافع کودک اینجا نادیده گرفته بشه. پس امکان نظارت ها و مراقبت ها وجود داره و اگر که اون شرایط از بین بره، دادگاه یه سلسله مداخلات تخصصی داره و اگه ببینه ادامه سرپرستی به مصلحت نیست میتونه اون رو برداره. البته بگم که این واقعا در عمل خیلی اعمال نمیشه و خیلی کم اعمال میشه و محدود هستش. در واقع یه چیز دیگه هم که خب قبلا خدمتتون گفتم که والدین اصلی پیداشن و حالا این بار مصلحت داشته باشه و در واقع به این دلیل حکم سرپرستی فسخ شه. یکی از مواردی هم که وجود داره این هستش که سرپرستان بیان درخواست کنن و مدعی بشن که کودکشون سوء رفتار داره. خب این یکی از واقعا اولا شایع‌ترین درخواست‌های انحلال هست متأسفانه و واقعا خیلی جای تأسف داره، برای اینکه خیلی وقت‌ها این درخواست‌های فرزندخواندگی توی خانواده مثلا یکی از زوجین توانایی باردار شدن رو نداره و از این حیث به اصرار و برای حفظ زندگی در واقع راضی به انجام این کار میشه، ولی غالباً تمایل برای فرزندخواندگی نداشته و خب میان روال فرزندخواندگی رو شروع میکنن و بچه رو میگیرن، ولی واقعا نمیتونن از لحاظ عاطفی ارتباط رو برقرار کنن و نمیتونن با بچه کنار بیان و مشکلات بچه رو تحمل کنن. در واقع ما باید بپذیریم که خب یک کودک حالا تو هر سنی که باشه وقتی وارد یه خانواده میشه براش خیلی تطبیق با اون خانواده سخته، چون اون مرز دلبستگی ایمنی که روانشناسا ازش صحبت میکنن خیلی فاصله است تا اون کودک به اون مرز برسه و ممکنه یه سری واکنش هایی داشته باشه. ولی متاسفانه بدون آگاهی از این شرایط سری افراد درخواست فرزندخواندگی میکنن و بعد بلافاصله میبینن که نمیتونن تحمل کنن و به استناد سوء رفتار درخواست فسخ میدن. خب دادگاه هم روند متفاوتی در این خصوص دارن. خیلی ها خب اعتقادشون این هستش که وقتی که نمیخوان بهتره که اتفاقا کودک ازشون گرفته شه، چون بودن کودک توی خانواده ممکنه براش خطرناک باشه، ولی یه عده زیر بار نمیرن و میگن شما باید همون موقع مثلا فکرتون رو میکردین و این درخواست ها رد میشه. این رویه قضایی متفاوت رفتار میکنه، ولی از یه طرف هم خب مصداق‌های سوء رفتار هم باز میتونه خیلی عام تعبیر شه. مثلا حکمی بود که به خاطر اینکه بچه از مدرسه اخراج شده بود این سوء رفتار تلقی شده بود، یا حالا برعکسش هم هستش. به هر حال این که ما خب با قاعدتاً وقتی یک خانواده با قانون شکل میگیره، قانون باید امکان از بین بردنش رو داشته باشه، ما تو این شکی نداریم، ولی اینکه موارد انحلال گسترش پیدا کنه و تمایل رویه قضایی به انحلال زیاد شه خیلی مطلوب نیست دیگه. ناامنی و بی‌ثباتی توی اون نهاد خانواده‌ای که ایجاد شده در واقع شکل میگیره. خب این از شرایط که شرایط فرزند خوانده، شرایط سرپرستان و شرایط شکلی که خدمتتون عرض کردم. مبحث بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنیم در واقع آثار فرزند خواندگی هست. حالا این نهاد شکل گرفت چه اتفاق میفته؟ آثار رو هم ما میتونیم با یه تقسیم بندی به آثار مالی و آثار غیر مالی تقسیم کنیم. در مورد آثار مالی خب من خدمتتون گفتم در واقع خانواده بعد از لحاظ مالی بچه رو تامین کنه و الزام به پرداخت نفقه وجود داره، الزام به تامین زندگی کودک وجود داره. تفاوتی بین رابطه والدین واقعی با کودکشون با رابطه سرپرستان با کودکشون از این حیث نیست. یعنی اگر مثلا ضمانت اجراها همونه، اگر که پرداخت نکنه نفقه رو میشه رفت الزام قانونیش کرد که بیاد پرداخت کنه. از نظر وراثت هم که خب اشاره کردم که این رابطه بین فرزند خواند و فرزند پذیر برقرار نمیشه. جالبه که خیلی از متقاضی ها خیلی اصرار دارن که به درخواست خودشون این رابطه برقرار شه و خب به هر حال با توجه به این قواعد عامه است اصلا همچین امکانی که وجود نداره، ولی به هر حال خیلی درخواستش رو دارن. ولی قانون سال 92 اومد در واقع هم تصریح بر عدم توارث رو برداشت، هرچند به هر حال همچنان توارثی وجود نداره، و اینکه یه نهادهایی ایجاد کرد که به در واقع بعد از فوت اهمیت بده، مثلا همون بحث بیمه عمر سعی کرد یه خلأهایی رو که وجود داشت رفع کنه که این نیازه تأمین بشه. از آثار مالی هستش. در مورد آثار غیر مالی هم خب اولین اتفاقی که میفته به محض صدور حکم سرپرستی بحث حضانته و وظیفه والدین در نگهداری از کودک هست. قانونگذار اومده به مثلا احترام متقابل و همه اون شرایطی که توی در واقع بین والدین واقعی و فرزندانشون وجود داره هم اشاره کرده. و حتی این وظیفه حضانت همونطور که گفتم در بحث جدایی یا فوت هم بین سرپرستان باقی میمونه و مثلا میتونن درخواست حضانت هم درخواست ملاقات کنه وقتی یکی از سرپرستان که حضانت با سرپرست دیگه است و همه اون مقررات وجود داره. در مورد در واقع بحث امور مالی و مداخلات مالی، ماده 16 قانون در واقع سمت قیم رو برای سرپرست پذیرفته و اگه کودک ولی قهری نداشته باشه اداره امور مالیش بر عهده سرپرست قرار میگیره به عنوان قیم. خب به هر حال داره ولی در مورد سرپرست هم همون محدودیت ها اعمال میشه. از آثار مهم دیگه سرپرستی آثار غیر مالی رو داریم راجبش صحبت میکنیم، بحث تسری نام خانوادگی سرپرست زوج به کودک هستش. یعنی این که بچه اولا سرپرستان خب میتونن برای کودک اسم انتخاب کنن و نام خانوادگیشون رو به اون انتقال بدن و ماده 22 این قانون در این خصوص صراحت داره و به محض اینکه حکم قطعی سرپرست دائمی در واقع صادر میشه مفاد اون حکم به اداره ثبت احوال اعلام میشه، هم در شناسنامه سرپرستان اسم کودک قید میشه و هم شناسنامه برای کودک صادر میشه با نام سرپرستان. منتها مقرره‌ای که در این ماده هست این هست که مفاد حکم سرپرستی و نام والدین واقعی در صورتی که معلوم باشن به شناسنامه نوشته میشه. این موضوع هم جز موضوعاتی بود که حداقل تو زمان تصویب خیلی محل انتقاد بود، چون که واقعا ما هیچ کس منکر این نیست که از حقوق اساسی کودک اینه که باید از اون هویت واقعی خودش مطلع باشه، این جز حقوق اساسیشه و شکی نیست. همین الان هم سازمان بهزیستی یا آموزش هایی رو داره برای فرزند پذیران که بهشون یاد بده که چطور شما به بچه بگید که فرزند خوانده هست و هویت واقعیش رو بهش بگید. ولی به هر حال این که ما شناسنامه‌اش رو توش بنویسیم، این شناسنامه رو مثلا میبره مدرسه میره بانک بس. چه لزومی داره همه افراد بدونن؟ این قطعاً توی سیستم آنلاین اداره ثبت احوال وجود داره و اگه ضرورت داشته باشه دسترسی به افراد داده میشه. ولی حالا شاید به خاطر مشکلاتی که وجود داشت متاسفانه این مقرره در نهایت تصویب شد. آخرین اثر غیر مالی که در واقع فرزند خواندگی داره و الان میخوایم راجعش صحبت کنیم، بحث عدم ایجاد محرمیت شرعی بین فرزند خوانده و سرپرسته. خب اصل اینه که این محرمیت ایجاد نمیشه. حالا خیلی از افراد از یه راهکارهای خاص شرعی استفاده میکنن برای ایجاد این، ولی به هر حال محرمیت ایجاد نمیشه. خب وقتی این ایجاد نمیشه شاید بحث ازدواج بین کودک و در واقع سرپرستش مطرح بشه. ماده 26 قانون صراحتاً ازدواج بین کودک و سرپرستش رو چه در زمان سرپرستی چه بعد از فسق و انحلال سرپرستی ممنوع اعلام کرده. ولی یه اتفاقی که افتاده اینه که یه امایی به متن آخر این تفسیر اضافه شد که البته اینم با نظر شورای نگهبان برای تامین موازین شرعی بود، اونم این هستش که اگر دادگاه صالح بعد از اخذ نظر مشورتی بهزیستی تشخیص بده که این ازدواج به مصلحت فرزند خوانده است، ممکنه این ازدواج رو تجویز کنه. واقعیت اینه که شاید مثلا از لحاظ آماری اگه بریم بررسی کنیم، من که تا حالا ندیدم واقعا، هم بریم خیلی دقیق هم از لحاظ آماری همچین درخواستی رو بررسی کنیم، مثلا شاید خیلی محدود و کم باشه، ولی این که میگه همچین مقرره‌ای توی قانون میاد، قانون قبلی در این خصوص صراحت نداشت، مسکوت گذاشته بود موضوع، ولی این صراحت خوبی نیست دیگه، یه جورایی حرمت نهاد خانواده‌ای که ما داریم ایجادش میکنیم رو از بین برده. حالا از آثار غیر مالی در واقع این مباحثی بود که مطرح شد. من برای جمع‌بندی مباحث بازم تاکید کنم که خب همطور که گفتم سرپرستی کودکان در قانون ما یک سابقهش محدوده، با فرزند خواندگی معمول تو نظام‌های حقوقی دیگه تفاوت‌های عمده‌ای داره، شرایط و تشریفاتش خیلی گسترده است، آثارش محدوده و هر چند واقعا تلاش شده که این رابطه به رابطه بین پدر و مادر واقعی و فرزندانشون نزدیک شه، ولی به هر حال در واقع تفاوت‌های خیلی عمده‌ای وجود داره. در واقع ما یه خانواده رو بر اساس قانون تشکیل میدیم و مصلحت کودک اقتضا میکنه که ما نظارت کنیم، ولی خب این نظارت هم باید منعطف باشه، در راستای تقویت این نهاد خانواده‌ای باشه که در واقع داشتیمش. یعنی قبل از اینکه این نهاد رو تشکیل بدیم واقعا لازم است که سختگیری‌های زیادی داشته باشیم، همه سختگیری‌ها و تشریفات رعایت شه، بعدش دیگه باید انعطاف داشته باشیم برای حفظ این خانواده. هرچند الان هم واقعا روندهایی که توی به خصوص بهزیستی وجود داره معمولا خیلی طولانیه و در واقع تمام متقاضیان از این طولانی بودنه خیلی شاکی‌اند، اینکه دیر رسیدگی میشه، پیگیری‌ها وجود نداره، که خب اونم جزء در واقع متاسفانه مشکلاتیه که سیستم های اداری ما داره.
اصلا گلدن تایمی که بچه رو میخوان ببرن با خودشون هم از دست میدن، در واقع بچه پروسه 2 الی 3 ساله حداقل گویا برای این موضوع متصوره و اون رفت آمدی که بین بچه و خانواده اتفاق میفته و اون سن کودک که میگن بهتره که نزد خانواده باشه و استفاده بکنه از بین میره. آقای دکتر جعفرپور من سلام خدمتشون عرض میکنم. گفتن که ببخشید کدام قانون است؟ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست.
بله، مصوب سال 1392 که یه آیین‌نامه اجرایی هم داره که مصوب سال 1394 هستش.
از خانم دیگه مشکلی هم که وجود داره، مثلا اینا به سن، حالا اینو من از بهزیستی شنیدم ولی تو عمل نمیدونم چه اتفاقی میفته، اینه که مثلا بچه به سن 20 میرسه، اون بحثای مالی که وجود داره، خب خانواده نمیخواد اون مال در واقع در ادامه برای این بچه باشه، میاد همون بحث انحلال رو.
خیلی این بحث متاسفانه مطرح شده و خیلی زیاد هستش و شما وقتی پای صحبت یه تعدادی از فرزند خوانده ها بشینین واقعا دوچار یعنی چیزای عجیبی میشنوین. یعنی مثلا ما داریم میگیم که این که این قانون اومده تصویب کرده که خانواده های دارای فرزند میتوانند در واقع یان به کودک دیگر رو به سرپرستی قبول کنن، ما به عنوان یک مقرره مثبت ازش یاد میکنیم و میگیم این خیلی خوبه که نهاد خانواده معمولی میتونه چند تا بچه داشته باشه، لزوما نباید یک بچه باشه. در عمل میبینیم که فرزند خوانده ها ممکنه درگیر تبعیض های ناروا بشن توی این مسائل. یعنی خیلی اینا چیزای پیچیده ایه، خیلی ابعاد روانشناسی و حقوقی در هم تنیده شده و معمولا قوانین نمیتونن توی جاهایی که اینقدر ابعاد روانی وارد میشن کامل باشن و همه چیز رو در واقع پیش بینی بکنن.
ولی قانونگذار بایسته که یه بخشی رو در واقع در نظر بگیره که وقتی این به سنی رسید، حالا 18 سال به بالا، خب شما میری بحث انحلال و اینها رو انجام میدی و اینا برمیگردن دوباره به بهزیستی، مالی مانعی رو میتونه موقتی ایجاد بکنه. من نمیدونم ولی در هر حال این موزلیه که در بهزیستی هم وجود داره.
بله، یکی از راه‌های انحلال توافق خود اون فرزند با خانواده سرپرست بعد از رسیدنش به سن، یعنی این امکان رو هم قانونگذار پیش بینی کرده که در صورت توافق بیان این رابطه رو منحل کنن. ولی خب اصولاً حصول توافق خیلی معمول نیست.
درسته. بعد بفرمایید حالا خانم یا آقای سری لطفاً تایپ بفرمایید یه سوال دیگه ای هم که وجود داره در مورد، من سوال خانم سری رو هم بپرسم، گفتن که خانم یا آقای سری در صورت فوت هر دو والد تکلیف فرزندخانه به چه صورتی است، به خصوص اگر سنش کم باشه؟
به سرپرست دیگه سپرده میشه، یعنی هزا مثل در واقع فوت احد از والدین واقعی هست، سرپرستیش با اون والدی که زنده هست باقی میمونه.
اگر دو نفر از بین برن یعنی فوت بکنن،
دوباره برمیگرده به بهسیستی. بله
درسته. سوالی که من داشتم اینه که در مورد خانواده هایی که فرزند دارن و میخوان این فرزند رو بگیرن محدودیت نیست، یعنی محدودیت سن و اینا رو نمیگم، آیا مثلا باید تعداد فرزندش مشخص باشه؟
نه، تعداد فرزندشون گفته نشده محدودیت نداره، فقط همون محدودیت سنی که یکی از والدین باید در واقع 30 سال رو داشته باشن. یه چیز دیگه هم که حالا اینو گفتید به ذهنم اومد، تعداد فرزندی که میتونن از بهسیستی بگیرن اصولا یک فرزند هست که میتونن قبول سرپرستی کنم، مگر اینکه بچه های متعلق به یک خانواده باشن و یک خانواده راضی شه که همه اون بچه ها رو بیاره، که اون وقت میتونه بیشتر از یه بچه رو.
بله. آقای شایان سوال کردن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 99 چه مواردی رو در بر میگیره؟
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کاملا با این قانون حمایت از کودکان بعد سرپرست متفاوت هستش. در واقع این قانون قانونی است که در موارد شرایط کودکان در معرض خطر و کودکان به زهدیده رو بیان میکنه و میاد یه جنبه پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از وقوع بزه علیه کودکان یا برای حمایت مجازات اون رسیدگی قضایی به جرایم علیه کودکان در واقع پیش بینی کرده، که حالا اون میتونه در واقع مشمول این هم بشه، یعنی بچه‌هایی که به سرپرستی سپرده شدن میتونن در معرض خطر آزار قرار بگیرن یا میتونن مورد آزار و مورد جرم قرار بگیرن و اگه این اتفاق بیفته بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 99 رسیدگی میشه.
خانم یا آقای حسینی گفتن که بسیار کاربردی بود، تشکر کردن از خانم ندی. آیا در حال حاضر لایحه‌ای برای تغییر در قوانین در این حوزه در مجلس یا جای دیگر مطرح هست؟
نه، این قانون همطور که عرض کردم سال 92 تصویب شده، به نسبت قانون قبلی ما پیشرفت‌های خیلی زیادی داشته و یه آیین‌نامه ماده 36 داره که خب همون آیین‌نامه که پیش بینی شده بوده، یه آیین‌نامه ماده 22 داره برای ثبت احوال و شناسنامه و دیگه در حال تغییر یا تحول این قانون نیستش. کلا قوانین حوزه کودک خب قوانینی هم که حوزه کودکی و مسائل اجتماعی است و دائما تحت تاثیر شرایط ممکنه که تغییر کنه. معمولا قوانین اجتماعی نیازمند تغییرات بیشتری هم، ولی از یه طرفی خب اعمال تغییرات تو قانون هم سخته و خیلی وقتها هم ضروری نیستش و در این مورد خاص هم به نظر ضروری نمیرسه.
خانم ندی یه سوالی هم من داشتم، همین بحثی که جرایمی که اتفاق میفته یا روش های دور زدن قانون که افراد میرن بچه ای رو میخرن از یه پدر مادر معتادی. حالا من اخیرا یه موردی رو داشتم که حتی گواهی زایمان هم درست کرده بودن از بیمارستان و به شناسنامه به نام خودشون گرفته بودن، بعدن اون پدر و مادر اومده بودن مدعی شده بودن که پول میخواستن اخاذی بکنن. در واقع مقرره تو این حوزه وجود نداره،
خرید و فروش اطفال که غیر قانونیه. بله. جرم انگاری شده و براش مجازات تعیین شده، ولی واقعیتی که داریم میبینیم اینه که بله این اتفاق زیاد میفته و میگم افراد میرن سراغ، میگن که ایرادی که میگیرن اینه که خب این قوانین خیلی سخته، ما نمیتونیم، ما اصلا پولی نداریم بریم تمکن مالی نداریم، مثلا خونه نداریم، ماشین نداریم. البته این تصور اشتباهی ها، یعنی قرار نیست شما لزوما خونه یا ماشین داشته باشین، فقط قرار یک شغل داشته باشید، درآمد داشته باشید و نشون بدید که میتونید از پس زندگی بر بیاین. و همونطور که گفتم چون تامین منافع عالی کودکان در اولویته، پس لازم هست که ما در واقع بیایم سختگیری کنیم، ولی برای فرار از این سختگیری ها خیلی میرن سراغ این روش های غیرقانونی. این روش های غیرقانونی نه تنها عملشون مجرمانه، نه تنها عملشون خودخواهانه است، برای اینکه اصلا منافع اون بچه در نظر گرفته نمیشه و واقعا در نهایت هم همونطور که گفتم ممکنه بعدن که به سرپرستی احتیاج پیدا میکنن به شناسنامه به هر حال برای این بچه احتیاج پیدا میکنن و اون موقع است که حالا اگه به قول شما بتونن یه روش های دورزدنی پیدا کنن و برن به اسم خودشون شناسنامه، یعنی نتونن این کارو بکنن و بخوان از مسیر قانونی پیش برن، بسیار پیچیده میشه و ممکنه با مشکلات زیادی رو برشن.
حتی سخت‌تر از موردی میشه که به صورت
بله بسیار سخت‌تر. اینها تو بهزیستی به اینها میگن روش های بچه های متفرقه و پروسه رسیدگی خیلی پیچیده است. حتی تو قانون پیش بینی شده که بعد اثبات کنن این بچه رو مثلا پیدا کرده. عملا دادگاه هم میبینیم که بعضی از قضات یه جبهه خیلی زیادی در این خصوص میگیرن و برخورد میکنن.
پس در واقع وکلایی که توی این در واقع نشست بودن به دوستانی که میان و در این مورد سوال میکنن و روش‌های قانونی رو همیشه توصیه که قطعا هم اینجوری خواهد بود. خیلی خب خیلی وقتا چون احساسات طرف ها درگیره، ما متوجه شدم که مشاوره های مدیری هم متاسفانه بعضن داده شده و مشکلاتی رو ایجاد کرده. دوستان این نشست در واقع شما صحبت خاصی ندارید؟ دوستان اگر سوالی دارن بفرماین، اگر که سوالی ندارن ما به این نشست پایان میدیم. من خدمتتون عرض بکنم که پادکست این نشست بعد از 10 الی 15 روز در سایت کانون و در کانال تلگرام کانون بارگذاری میشه و برای دوستان قابل دسترسی هست. میتونید برای دوستان دیگه هم فورواردش بکنید. ممنون از اینکه در این جلسه شرکت کردید. من از خانم نادی هم تشکر میکنم. حضور امسال خانم نادی برای کانون و برای فعالیت اجتماعی توی این حوزه بسیار مفید هستش.
خیلی ممنون از شما، لطف کردیم. ممنون از همه عزیزان.
دوستانو به خدا سپارم. خدا نگهدار.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز.